الله يا برهان.
راديو معارف.
الله يا برهان. الله يا برهان.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا
شريك. مظهر حضور عظمت امت اسلامی است.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملک لا شریک لك، لا شریک لك لبیک.
سرزمین وحی.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملک لا شریک لك لبیک، لا شریک لك لبیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. کیست تا کشتی جان را ببرد سوی نجات، دست ما را برساند به دعای عرفات. موسی من، تو به دنبال کدامین خضری؟ گوشه چشم تو ابریست پر از آب حیات.
روز عرفه روز حسینی شدن است، همراه حسین قتل گه آمدن است، با زخم گلو دم ز محبت زدن است. روز عرفه مثل شب عاشورا باید برود هر آن که از عشق جدا. هرچند بدی پشت این در ماندی، با بال شکسته هم کبوتر ماندی، ما باز همان عاشق حیدر ماندی. هر طور که شد به پای رهبر ماندی، با قصه و زخم و درد ها می سازی، ما دین تو را زمین نمی اندازی.
امروز روز عرفه است، روزی که در زلال آفتاب نگاه خداوند قنوت عشق را عاشقانه به زمزمه می نشینیم، روزی که سجاده‌ای به وسعت هستی گسترده است. خدایا برطرف نما گرفتاری‌هایم را، خدایا بپوشان عیب‌هایم را، و خدایا بیامرز خطاهایم را. سلام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو معارف که هم اکنون با این رسانه دینی هستید، و الان که ساعت 9:03 هست برنامه سرزمین وحی رو همراهی می‌فرمایید. مطابق روزهای گذشته علاوه بر مباحث کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام و مسلمین مصطفی مشایخی، معرفی اماکن تاریخی مکه معظمه را هم خدمت شما تقدیم میکنیم و همراهی شما بزرگوان را هم در برنامه طلب میکنیم. انشاءالله از طریق سامانه 3553 رادیو معارف که سامانه پیامک رادیو معارف هست با ما مرتبط باشید و پیامکاتون را برای برنامه ما ارسال کنید. عزیزانی که روز گذشته درخواست طواف نیابتی کرده بودن، اسامیشون رو انشالله میفرستیم خدمت گزارشگر عزیز برنامه جناب یوسفیان که در سرزمین وحی هستن و به نیابت از همه شما این طواف رو انجام میدن. درخواست ما این بود که به پایگاه اینترنتی لبیک تیوی اگر مراجعه بکنید، اونجا ثبت نام بکنید، به اسم خودتون هم طواف نیابتی انجام میدن. خدمت کارشناس عزیز بزرگوار برنامه استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین مصطفی مشایخی من سلام و وقت بخیر میگم.
بنده متقابلا خدمت حضرت عالی و تهیه کنندگان این برنامه وزین و تمام شنوندگان محترم سلام مؤدبانه عرض میکنم و در خدمت شما.
خواهش میکنم جناب استاد مشایخی، یک سوال خیلی ساده این هست که حج مظهر وحدت مسلمان هاست، خب این وحدت چگونه باید شکل بگیره؟ این ملیت‌های مختلف که میان، خب زبان‌های مختلف دارن، درسته در کنار خانه خدا چرخیدن خود این بزرگترین نماد وحدت هست، همه این مناسک ها رو که به جا می آورن به هر حال توکل به خدا، توسل به ائمه، به پیامبر گرامی اسلام، اینها همه نماد وحدت هست، یعنی دین ما یکیه، کتاب ما یکیه، قبله ما یکیه، اینها رو میدونیم. اما در خصوص مسائل جاری جهان اسلام چطور باید مسلمان ها در اون سرزمین مقدس به وحدت برسن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارک و هدی للعالمین. حضرت عالی که به حمدالله خودتون کارشناسی توانمند هستید، رؤوس مطالب وحدت را بیان فرمودید. دین مبین اسلام در سوره حجرات آیه 13 می‌فرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. واقعیت این است که اختلافات نژادی یکی از مهمترین عوامل اختلاف در سرزمین‌های مختلف بوده و در همه زمان‌ها، و یکی از مشکلات حکومت‌ها و دولت‌ها حل مشکلات تبعیضات نژادی و ملی‌گرایی و حس ناسیونالیستی بوده، و این حس ناسیونالیستی و ملی‌گرایی چه بسا جنگ‌ها و خونریزی‌هایی که میان عرب و عجم و نژادهای مختلف ایجاد کرده. دین مبین اسلام وقتی پیروان خودش را از تمام نژادهای سیاه و سفید، عرب و عجم دعوت میکنه برای حج، در ابتدای امر اولین کاری که میکنه لباسهای اینها را از تن اینها بیرون میارد، لباسی که علامت ملیت اونها، علامت تشخص و برتری اونها بر دیگران هست، را ملزم میکنه این لباسها را بیرون بیاورید منه. و همه را ملزم میکنه به اینکه دو قطعه پارچه سفید یک رنگ و ساده بر تن کنند و عملا نماد تشخص و ملیت و ملیگرایی و نژادی را از آنها محو کرده، و همه اونها با یک زبان، زبان عربی، فرد چه ترک هست، چه فارس هست، عرب هست، عجم هست، به هر نژاد و هر زبانی که هست باید با زبان عربی، زبان اسلام، زبان قرآن، زبان رسول خدا لبیک اللهم لبیک بگوید و به ندای حضرت ابراهیم پاسخ مثبت بگوید. این یک نماد عملی هست در برنامه حج برای از بین بردن تشخصات و اینکه همه نژادها را در کنار هم با یک لباس و با یک زبان وادار کند خدای رب العالمین را لبک بگویند. و پس از آن که وارد حرم میشوند و مسجد الحرام، خداوند میفهمد و المسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد. ما این مسجد الحرام را برای همه مردم قرار دادیم، همه مسلمان ها از هر نژاد و ملیتی و در هر جای کره زمین، سواء العاکف و فیه والباد. یعنی چه؟ یعنی اون عربی که در مکه داره زندگی میکنه با اون مسلمانی که از افغانستان و تاجیکستان اومده، اینا یه نواخت هستن. اینا هیچ حق اظهار برتری ندارن که چون ما عرب هستیم و ما اینجا زندگی میکنیم، ما باید همه کاره مسجد الحرام باشیم، ما باید برای شما تصمیم بگیریم. مسجد الحرام مال همه مسلمان هاست و همه مسلمان ها باید برای آن برنامه کنن. و بعد هم میآیند دور خانه‌ای که از آن خدای رب العالمین است، ان اول بیتم وضع للناس، این خانه را برای همه مردمی که در روی کره زمین زندگی میکنند و ایمان به اسلام آوردن بنا کردند، مال عرب یا عجم یا ترک یا بلوچ یا اروپایی یا آفریقایی یا آسیایی نیست، هر کسی در هر نقطه از کره زمین که ایمان آورده و اسلام آورده و برای انجام حج به مکه آمده، میتوان بگوید این خانه پروردگار من است، این خانه را برای من خداوند دستور بنایش را داده تا من به گرد آن طواف کنم تا گناهانم بخشیده بشه و مورد ترحم خدای رب العالمین قرار گیرد.
بله، خیلی ممنونم جناب استاد مشایخی، خیلی زیبا ترسیم فرمودید با استناد به آیات قرآن و مطالب ارزشمندی که ارائه کردید. حالا حضرت علی وقتی صحبت می‌کردید، من خب به دقت دارم گوش می‌کنم، اونها حق ندارن بگن چون ما عرب هستیم و اینجا هستیم مثلا یک امتیازی برای خودشون قائل بشن. حالا اینها که به کنار، گاهی رفتارهاشون به گونه‌ای که حتی خون مسلمان‌ها رو اونجا می‌ریزن. به هر حال یک جایی در میان جهان اسلام جناب استاد مشایخی باید گروهی باشن که اینها رو نظارت کنن و تذکر بدن، و همونطور که بعضی از کشورها عنوان کردن از جمله کشور عزیزمون ایران، اداره حرمین شریفین باید به دست مسلمان ها، یعنی مجموعی از مسلمان ها باشه، تا انشاءالله این تبعیض ها و رفتارهای ناصحی که داره اتفاق میفته و متاسفانه هیچ هم نمیخوان دربارش بازخواست بشن، اینها انشاءالله تعالی دیگه پیش نیاد. خیلی ممنون از حضرت عالی. ما تلاش میکنیم تا ارتباطمون با مکه معظمه برقرار بشه. اگر برقرار نشده، بله 3553 سامانه پیامک ما هست، از این طریق با ما مرتبط باشید در خصوص طواف نیابتی و دلنوشته هاتون و آنچه که لازم میدونید. بله ارتباطمون با حجت الاسلام و المسلمین برکت رضایی برقرار هست. ایشون در سرزمین منا باید باشن ظاهرن دیگه، درسته؟ خدمت ایشون حالا سلام ما میگیم. قبول باشه طاعات و عبادات شما حاجی برکت رضایی.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر.
در خدمتون هستیم. حال و هوای زائران رو توصیف بفرمایید.
خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم. همکنون تمام زائران جهان اسلام وارد سرزمین منا شدند. دیشب همه در مشهد بیتوته کردیم و روز گذشته در عرفات بودیم. الان بیش از 2.5 میلیون زائر در منا. اولین کاری که امروز انجام میدن همه به طرف
خیلی ممنون از توضیحاتتون جناب وکیل رضایی. ارتباطتون هست برقراره؟
بله بفرمایید.
صدای ما رو میشنوید ها؟
بله
خیلی ممنون. امروز در کشور عزیزمون ایران روز عرفه هست و مردم عزیز ما آماده میشن تا این مناجات بسیار عظیم و با محتوا را بعد از ظهر امروز زمزمه کنن. از شب گذشته، شب حضور، البته دو شب قبل، زائران ایرانی در سرزمین عرفات و زمزمه عاشقانه این دعای بسیار عالی المضامین برای مخاطبان برنامه بفرمایید. ظاهرن ارتباطمون برقرار هست؟
بله ارتباط برقراره.
سوالت ما رو شنیدید؟
بله. همکنون تمامی ظاهران الان در منا هستن و همه به صحت و سلامت و روز عید و قربان هست امروز و همه شاد و با نشاط مشغول انجام اعمال رمی جمره هستن. سرزمین منا یادآور ابراهیم، یادآور اسماعیل است. همه ظاهر امروز سفید پوشند و بعد از این که رنگ جمره را انجام دادن و قربانی و بعد از اون حلق و تراشیدن سر انجام شد، از اعراب خارج میشن، لباسهای عادی رو بار دیگر میپوشند و در سرزمین منا امروز، فردا و پس فردا انشالله خواهند باند.
بله خیلی ممنون جناب آقای برکت رضایی، توفیق بود که در همین دقایق کوتاه خدمت حضرت عالی بودیم. یه مقدار فاصله دریافت صدا با تأخیر انجام میشه. اگر توضیح خاصی دارید در خصوص امروز و آینده و برنامه‌های آتی زائران خانه خدا به عنوان آخرین مطلب بفرمایید.
زائران ایرانی همگام با دیگر زائران امروز از ابتدای صبح که وارد منا شدن، انشاءالله تا ساعت دیگه آرام آرام اعمال رمی جمره را انجام خواهند داد و بعد از اون قربانی، بعد از اونم تراشیدن سر هست. امشب همه زائران در منا باقی خواهند ماند و همینطور فردا شب.
بله
انشاءالله از دو روز بعد آرام آرام به طرف مکه خواهند رفت. زائران همه با سلامت و با شادی و با نشاط هستند و همه دعاگوی انشالله ایرانیان، هموطنان عزیز و مخصوصا جوانان گرامی هستند. دیروز که دعای عرفه بود، همه دور هم زیر خیمه رهبری جمع شده بودند و مشغول دعا بودند. همه جوانان را یاد می کردند، پدر مادرها مخصوصا به فرزندانشان. و من آخرین روایت را مزاحمتون بشم، اون عزیزانی که در ایران دلشون الان در مکه است، دلشون در منا و عرفات است، همین که در روایت هست پدر مادر نیکی کنند، به خانواده حاجی نیکی کنند، گویی که حج انجام دادن و گویی که با زاران بیت الله الحرام در مکه و مدینه و عرفات بودند. بسیار خواهیم بود
انشاءالله. مرتمس دعا هستیم، خدا نگهدارتون، موفق باشید. حتما ما رو یاد کنید و دعاگوی شنوندگان عزیز برنامه سرزمین وحی باشید.
خدا نگهدار. سلامت باشی، خدا حافظتون. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
حج یک فریضه پرظرفیتی است که اگر درست عمل بشود و اونچنان که شارع مقدس خواسته است در هر دوره‌ای و هر زمانی متناسب با اون زمان به شکل شایسته ای انجام بگیرد، تأثیرات او علاوه بر تأثیرات فردی و ملی، تأثیرات بین المللی خواهد بود. ما دیگه کدام واجب را داریم که اینجور باشد؟ هم دل و روح و باطن خود انسان حج گذار را این عمل، این فریضه تصفیه می کند، نورانی می کند، به خدا نزدیک می کند، با استغفار و با تضرع و مناجات الهی آشنا می کند، معنوی می کند، هم بر روی مسائل یک ملت اثر می گذارد، چون یک ملت بخشی از مردمش در یک جهت خاصی، در یک سفری با یک هدفی وقتی رفتن برگشتن، همگرایی اونها قهرن بیشتر می شود، سطح معنویت و اخلاق ملی بالا می رود، و هم علاوه بر اینها بین المللی است. ملت ها با اشتراکاتی که دارند فارق ها و تفاوت هایی هم با هم دارند که اونها را از هم جدا می کند. احیانا انگیزه های خصمانه ای نسبت به یکدیگر در اونها به وجود می آورد. حج موجب می شود که این فارق ها کم رنگ بشود، اون جهات اشتراک و اتحاد بین ملت های گوناگون برقرار بشود. این هیچ واجبی را ما نداریم با این ابعاد گسترده و عظیم.
سیروا لنیل الخیر جمیعا یا حجاج بیت الله، سیروا لنیل الخیر جمیعا یا حجاج بیت الله، واسألوا الله العفو دواما، واسألوا الله العفو دواما.
خیلی ممنون از پیامک هایی که ارسال کردید. اعظم احمدی، جناب خورمبکی از نیشابور، خانم نگارستانی، زهرا قهاری، مهدیپور از فولادشهر، ریحانه سعادتی و امیر شاهبداغی از قم، انشاءالله طواف نیابتی و مستحبی از طرف شما انجام خواهد شد به نیت همه کسانی که برای برنامه سرزمین وحی رادیو معارف پیامک ارسال کردن. تعابیر مانند زیارت نیابتی یا حج نیابتی، اینها صرفا همون طواف نیابتی که برای شما انشالله انجام میشه. حج نیابتی رو خیلی سخت میشه به عهده یکی از گذشت. حالا جناب آقای مشایخی حتما در این باره هم یه توضیح میفرمن. استاد مشایخی، صحبت های خیلی خوبی داشتید در خصوص این که حج مظهر وحدت مسلمان هاست. بله، قبله ما یکی هست، کتاب ما یکی هست، قرآن پیامبر ما یکی هست، اما با این حساب ما مذاهب مختلفی داریم در میان مسلمان ها که اینها یه اختلافاتی هم با هم دارن. با وجود این اختلاف ها در مذاهب، چگونه میتونه حج مظهر وحدت مسلمان ها باشه؟
در بسیاری از سرزمین‌های مختلف پیروان مذاهب مختلف اسلامی فقط خودشون و همکیشان خودشون را دیدند، از سایر مذاهب کسی را ندیدند که با او چند کلمه صحبت کنند، با اعتقاداتش آشنا بشوند. در این میان دشمنان دانا و دوستان نادان در میان آنها مطالبی را نسبت به سایر مذاهب دیگر گفتند و اینگونه براشون جا افتاده که فردی که پیرو فلان مذهب است کافر است. مثال میزنم، در هر کجا که چشم برادران اهل سنت را از شیعیان دور دیدند، چه دوستان نادان و چه دشمنان دانا، تا توانستند گفتند شیعیان کافر هستند، شیعیان مشرک هستند، در دین اینا نماز نیست، اینا خدا را قبول ندارن، قرآن اینا با قرآن ما فرق میکنه. و چه بسا بسیاری از این کسانی که به عمرشون شیعه ندیدند، باورشون شده که شیعیان کافرن، مشرکن و ریختن خونشون واجب هست. ولی اینها وقتی که به دستور دینشون مستطیع شده و واجب الحج میشن و به دستور دینشون به مکه میآیند، عملاً نگاه میکنن ایرانی ها رو، خب میدونه ایرانی ها شیعه هستن، جعفری هستن، از لباسشون، از شکل و قیافشون معلومه، میبینن این ایرانی ها هم آمدند و مثل اونها دارن لبیک اللهم لبیک میگویند، این شیعیان عراق و ایرانی و بحرینی آمدن همانند اونها در کنار خانه کعبه در یه مسیر دارن طواف میکنن، مثل اونها پشت مقام ابراهیم دارن نماز میخونن و در تشهد نمازشون میگوین و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. خب برای خودشون سوال پیش میاد که به ما گفته بودن اینا کافر هستن، پس من میبینم این داره مثل ما رو به همین خانه کعبه نماز میخونه، به دور همین خانه کعبه طواف میکنه، همین قرآن‌های اینها اینجا رو برداشته و داره تلاوت میکنه، خود به خود براشون سوال ایجاد میشه که پس معلوم میشه این حرفایی که درباره اینا به ما گفتن اینا دروغ بوده. همین سوال و ابهام باعث میشه که به راحتی دسترسی پیدا میکنن در کنگره عظیم حج به برادران شیعه خودشون، از اونها میپرسن نظرتون درباره خدا چیه، درباره رسول خدا چیه، درباره دین چیه، و تمام سوال‌ها رو وقتی میبینن دارن عین اون چه مسلمان‌ها جواب میدن متوجه میشوند که دوستان نادان یا دشمنان دانا درباره شیعه به اونها دروغ گفتن و برادران شیعه اونها هم مثل اونها موحد هستند، یکتاپرست هستند و به سوی یک قبله نماز میخونند و دور یک خانه طواف میکنند.
یعنی یکی از دستاوردها در کنگره عظیم حج، علی‌رغم این که قبله یکی، کتاب یکی، پیامبر یکی و اختلاف مذاهب رو فقط داریم، این است که اون تبلیغات سوی که میکنن اونجا خونسا میشه. بله. وقتی همدیگر از نزدیک میبینن، رفتارشون رو میبینن، برخوردهای عبادیشون رو میبینن، اعمال عبادیشون رو میبینن، میبینن که این تبلیغاتی که شده واقعا تبلیغاتیه که از سر بر حال دشمن تراشی بوده برای اینکه بین مسلمان‌ها اختلاف نظر بیفته و اون وحدتشون از بین بره. خیلی ممنون از این توضیحات بسیار مفیدی که در خصوص دستاوردهای کنگره عظیم حج برای شنوندگان برنامه میفرمایید. همراه ما هستید با برنامه سرزمین وحی. رسیدیم به ساعت 9:22 دقیقه. معرفی یکی دیگر از اماکن تاریخی مکه معظمه را از زبان استاد محترم مجتهد الاسلام و المسلمین دکتر شاکری میشنویم.
صلوات الله سلام الله، صلوات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق الله، عليك يا اجمل خلق الله، صلوات الله سلام الله، صلوات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و گرامی. از جمله مکانهایی که در مکه مکرمه وجود دارد و مورد احترام مسلمانان است و یکی از مکانهایی است که اعمال حج در آن انجام میشود، عرفات است. عرفات حدود 8 کیلومتر مربع مساحت داره که به فاصله 21 کیلومتری از مکه قرار گرفته. حجاج عزیز و محترمی که به حج مشرف می شوند در روز نهم ذیحجه در عرفات از صبح تا ظهر وقوف دارند. البته برای اینکه ثواب بیشتری از حضور در عرفات ببرند، از شب نهم برای راز و نیاز و تضرع به درگاه پروردگار در عرفات وقوف می کنند. عرفات مکانی است که حضرت جبرائیل مناسک را به حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام آموزش داد، جایی است که حضرت آدم و حوا پس از هبوط بر زمین با هم آشنا شدند، جایی است که انسان باید خود را بشناسد. عرفه به معنی شناخت و خودشناسی و عرفات محل خودشناسی است. من عرف نفسه فقد عرف ربه، کسی که خود را بشناسد خدای خود را شناخته است. پروردگار متعال روزی و نصیب همه آرزومندان بکند وقوف در عرفات را. پیغمبر مکرم اسلام فرمود خداوند در غروب روز عرفه در برابر ملائکه‌اش به کسانی که در عرفات وقوف یافته اند مباهات می کند و می فرماید همه گناهان آنها را بخشیدم.
اللهم لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک لا شریک لك اللهم لبیک
لبیک اللهم
لبیک
لبيك
لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك 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 لا شريك لك لبيك لا شریک لك لبیک.
بله عزیزانی که پیامک‌های زیادی فرستادن ملتمس دعا بودن و درخواست طواف نیابتی کردن. حالا اگر اسامی رو من میخونم بعضی هم از قلم افتاده، به نیت همه عزیزان کار انجام میشه. من عذرخواهی میکنم از اون بزرگواران علی و زهرا محمدی قنات قسطانی، پروین آتشی از اصفهان، رضا قلی نویسی، طاهره رهنورد، مهری زمردیان و دیگر عزیزانی که پیامک فرستادن. انشالله طواف نیابتی رو عزیزان ما در مکه معظمه براتون انجام خواهند داد. آخرین بخش صحبتمون با کارشناس عزیز برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین مشایخی. جناب مشایخی اشاره کردید که به هر حال اختلاف مذاهب رو ما نباید وسیله برای تفرقه و جدایی قرار بدیم علارغم میل باطنی دشمنان. بفرمایید که سیره اهل بیت علیهم السلام و همینطور علمایی که الان معاصر هستند و توصیه های دارن در این زمینه چی است؟
ائمه اطهار به پیروان خودشون سفارش کردند که حتما در مساجد اهل سنت نماز بخوانند و در نماز جماعت اونها حاضر بشوند. این یکی از بهترین فرصت‌هایی است که میتواند کدورت و عقده و کینه دشمنان اهل بیت را از آنها برطرف کنه. میان آنها تبلیغ کردند که شیعیان اهل نماز نیستند و خودتون قضاوت کنید کسی که در دینش نماز نباشه میتواند ادعای مسلمانی بکنه؟ نه. پس شیعیانی که در دینشون نماز نیست و اهل نماز نیستند، اینا مسلمان نیستند. کشتن و ریختن خون اونها واجب است. حالا وقتی اینها با این ذهنیت میان مسجد الحرام، میبینند ایرانی ها، عراقی ها و تمام شیعیان از تمام بلاد اسلامی آمدند در نماز جماعت شرکت کردند، شانه به شانه اونها دارن رکوع سجود میکنن، تعجب میکنن، میگن مگه شما شیعه و جعفری نیستین؟ میگن چرا؟ میگن به ما گفتن که شما در دینتون نماز نیست، در حالی که اونها میگن در دین ما نماز هست و امام صادق ما از ما خواسته ما در نماز شما شرکت کنیم. کجا این را فرموده؟ امام صادق علیه السلام در معتبرترین کتاب ما، کتاب کافی، حدیثی از آن حضرت نقل میکنه که میفرماید من صلا معهم فی الصف الاول کمن صلا خلف رسول الله فی الصف الاول. هر کسی با اینها در صف اول نماز جماعت بخونه مثل آن است که پشت سر رسول خدا نماز خوانده. و در روایت دیگری هست که می‌فرماید اذا صلیت معهم غفر لك بعدد ما خال من خالف، یعنی اگر با اینها نماز بخوانی به تعداد کسانی که پشت سر شما هستن از گناهاتون بخشیده میشه. این تشویق میکنه مؤمن رو بری جلوتر تا افراد بیشتری در پشت سرش قرار بگیرن. برای چی؟ یعنی هر چی جلوتر بره و افراد بیشتری در پشت سرش قرار بگیرن و ببینن یک شیعه در جلو ایستاده در نماز میخونه، افراد بیشتری را هدایت کرده به این که آقا شیعه هم مسلمان است، شیعه هم مؤمن هست، شیعه هم اهل نماز جماعت هست. و در نتیجه تبلیغات افراد بیشتری را خونسا میکنه، این پنبه ها را از گوش اونها در میاره و اونها افراد بیشتری این شیعه را در صف جماعت وقتی میبینن افراد بیشتری را به تشیع علاقمند کرده. یک حدیث مهمی هست از امام صادق علیه السلام که میفرماید خالق الناس به اخلاقهم، وقتی به هر سرزمین رفتید با اخلاق اونها رفتار کنید، صلوا فی مساجدهم، در مسجدهای اهل سنت نماز بخوانید و عودو مرزاهم به عیادت مریضهای اونها بروید و اشهدو جنائزهم در تشییع جنازه اونها شرکت کنید و ان استطعتم ان تکونوا الائمه والمؤذنین ففعلوا، اگه بتوانید مؤذن اونها بشوید، پیش نماز اونها بشوید، این کار رو هم انجام بدهید.
خیلی ممنون.
بابا فایده این کارها چی میفهمن؟ فایدهش اینه که فانکم اذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفریه، وقتی این